أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس 79، جلسه 79 از مباحثه فقه المسجد در سال تحصیلی. خب یک ماه، ماه رمضان فاصله شد میان جلسه قبل تا این جلسه و خدای رو شاکریم که توفیق عنایت فرمود ماه رمضان رو پشت سر بگذاریم و از برکاتش بهره‌مند بشیم و توفیق عنایت فرمود که دوباره بتوانیم بحث رو و مباحثه رو آغاز کنیم. بحثمون در فقه المسجد به و در باب امکانیات المسجد به مسئله حق و سبق رسید. اگر مستحضر باشید در امکانیات مسجد یکیش گفتیم المسجد و حقوق المسلمین که یکی از مصادیق توجه به حقوق مسلمین در مسجد رعایت حق و سبق. حق و سبق رو دربارش به طور مفصل بحث کردیم، به مطالبه خود دوستان وارد مسئله حق و سبق شدیم و اصل حق و سبق فی المسجد رو ثابت دانستیم به ادله گوناگون که عمده دلیل هم سیره عقلاست. این رو ثابت دانستیم در جهات گوناگون. رسیدیم بحثمون به فروع حق السبق. حق السبق چند فرع داره که باید به فروع آن هم توجه بشود. یکی از فروع آن که قبل از این مطرح شد موضوع وضعی بودن این حق یا تکلیفی بودنش هست، که اگر بر فرض این که کما این که قائل شدیم به حق السبق، من سبق الی مکان من المسجد، اگر کسی سبقت گرفت به مکانی در مسجد، به طور طبیعی این است که لیس لأحد ان یزاحمه، حرام است بر دیگران که مزاحمت براش ایجاد کنند و رو از حقش بیرون کنند. اما اگر حالا کسی این کار رو کرد، این حرام رو مرتکب شد، می تواند در جای او بنشیند و نماز بخواند، یا اینکه اینجا غصبی صورت گرفته و بدون اذن اون سابق این مسبوق اجازه ندارد که در اون مکان نماز بخونه، نمازش هم می شود باطل. آنچه که در این فرع قبلی بیان کردیم این بود که گفتیم به جهت این که حق و سبق نوع من حق الاولویه، نوعی از حق اولویت است. حق اولویت تا زمانی که اینجا هست حق دارد، وقتی از اینجا برخاست اینجا را ترک کرد، اختیارن یا قهرن یا اجبارن، به اختیار خودش یا به اجبار دیگری از اینجا بلند شد رفت این مکان، دوباره شد که بین المسلمین سواء، بین مسلمان ها این مکان همه دارای حق هستن نسبت به این، لذا قائل شدیم به حرمت تکلیفیش نه به حرمت وضعیش. اینکه مزاحمت حرام است، اما تصرف بعد از مزاحمت دیگه این حرمتی ندارد. این رو فرع بیان کردیم، اما الان فرع سوم بود که گفتیم، فروع قبلیش هم اول و دوم هم بیان کردیم، اما فرعی که امروز بیان میکنیم الفرع الرابع، فرع چهارم. فرع چهارم این است: حکم المصالحت علی حق السبق. آیا می شود بعد از اینکه قائل شدیم به ثبوت حق و سبق للسابق الی المسجد، آیا این سابق می تواند بر حق خودش صلح کند با دیگری یا نمی تواند؟ آیا می شود که ایشون بیاد بگه من اینجا رو نشستم، از صبح آمدم اینجا رو گرفتم، صف اول نماز پشت سر امام جماعت، حالا وقت اذان که میشه قبل از اذان من فلان مبلغ رو میگیرم، در مقابلش حق خودم رو با فلان مبلغ صلح میکنم، مکان رو در اختیار شما قرار میدم، آیا این شدنی هست، جایز است یا جایز نیست؟ این از جمله فروعیه که باید دربارش بحث کنیم، به گفتگو کنیم. سخن هم در این فرع درباره متعلق حق السبق، متعلق صلحه، که اینجا صلح به چه چیزی تعلق میگیرد. تأمل بفرمایید، اول باید این نکته برای ما روشن بشه، بقیهش مشکلی نداره، آسان است. اینکه صلح به چه چیزی تعلق میگیرد، آیا بالعین یا بالمنفعه، به منافع، یا از کنم محضر شما که به حق تعلق میگیرد، به چه چیز، یا به دین، به کدام اینها، به همه اینها یا به برخی از اینا تعلق میگیره. در باب بیع و معاوضه اونجا فقها حرفهایی دارن در این که اختصاص دارد یا باید حتما عین باشد یا منفعت باشد، اینها بحثاییه. درباره دین و حق مباحثی وجود داره، اما در باب صلح نه. در باب صلح دائره صلح رو وسیع گرفتن، گفتن صلح هم بر عین، به عین تعلق میگیرد، میشود این خانه عین خارجیه، خانه خودم رو صلح میکنم با خانه شما، با اون زمین شما مثلا، با اون ماشین شما، هم به عین تعلق میگیرد، هم به منفعت تعلق میگیره. میگه من صلح میکنم این خانه ام رو مثلا به منفعت فلان پاساژ، فلان مثلا مغازه، و هم به دین تعلق میگیرد، این از کدام محضر شما که خانه ام رو صلح میکنم به شما در مقابل دینی که شما به گردن من داری طلبی که داری و من مدیون هستم. عرض کنم محضر شما. و یا چهارم، سؤال تعلق میگیرد به حق. حقوق از جمله مواردی است که میتواند متعلق صلح باشه. فقها به این مسئله تعرض کردند و پرداختن به شکل عام درباره عموم حقوق و به شکل خاص درباره حق السبق. مرحوم امام، شما بر مبنای ترتیب امام پیش میریم تا اونجایی که امام داشته باشه در تحریر متنی رو. امام در تحریر، اول عبارت امام رو میخوانیم. امام در تحریر در مسئله پنجش میفرماید متعلق الصلح، متعلق الصلح، مسئله پنج درباره متعلق الصلح. متعلق الصلح چند چیزه؟ اما عینون، یا عین است که مورد صلح واقع میشه، او منفعتون، یا منفعت، او دینون، او حق، یا دین است یا حق. چهار محور و چهار موضوع میتواند متعلق صلح واقع بشه. و علی تقادیر، بر همه فرضها این چهارتا، این صلح هم علی قسمین دو صورته: یا صلح معوض در مقابلش عوضی میگیرد، این خانم رو صلح میکنم در مقابل ماشین شما، یا نه صلح یک طرفه است بدون عوض هست، من صلح میکنم منفعت خانم رو به مثلا کسی که وصیت میکند به همسرش، برای اینکه منفعت خانه در اختیار او باشه، مادام حیان، تا زمانی که این خانم زنده هست، شرطم میکنم که خودمم تا هستم بتونم اینجا استفاده کنم. مثلا افرادی که از کنم محضر شما میخوان وصیت کنن، میخوان خدمتی بکنن، به فکر بعد از خودشون هستن، این که میگه من از دنیا برم، این بچه های من، این همسر من رو مادرشون از خونه بیرون نکنن مثلا، خدایی نکرده. خب حالا بچه ها اینطور نیستن، اما اگه کسی این فکری کرد، خب میگه از این طرف هم نمیخواد خانه و زندگیش و مایملکش رو در اختیار ببخشه بچه هاش، میگه میترسم در زندم خودم رو بیرون کنن. لذا راهش اینه، یک راهش این است که خانه رو هم نمیخواد ببخشه به کسی، میگه آقا من منفعت خانه رو میتونه بنویسه، قانونیشم بکنه، منفعت این خانه رو صلح کردم بدون عوض هم هست به مثلا همسرم، تا زمانی که او زنده است منفعتش مال او، این خونه ملکش میشه بعد از فوت، ملک بچه ها، اما منفعتش مال این خانم، بچه ها حق ندارم بیان توش تصرف کنن الا به اذن اون کسی که صلح شده این منفعتش، و از کنم خودشم شرط میکنه، خودمم تا زمانی که هستم اینجا. خب این یک نوع صلح بلا عوض هست یا صلح با عوض، هر کدوم از اینا. چهار موضوع در دو مرحله میشه هشتا، هر کدوم از اینها در اونجایی که عوض دارد هم گاهی عوضش، این خانه رو من صلح میکنم در مقابل عوضی کن، عوضم اینه با ماشین، یعنی این صلح می شود با این دیگر، یا نه این صلح می شود با منفعت، این صلح می شود با دین، این صلح می شود با از کنم محضر شما حق. هر کدام از اینها دوباره با هم دیگه فمود و علی الاول اما ان یکون العوض عینن او منفعتن او دینن او حقن. بعد امام فرمود فهاوه صور کلها صحیحه، همه این صورتها صحیح است، یعنی صلح علل حق هم صحیحه، با حق هم می شود صلح کرد، که برای امام در تحریر وسیله این بیان رو فرمودن. مرحوم فاضل لنکرانی، مرحوم محقق فاضل، ایشان رضوان الله تعالی علیه در شرحشون بر تحریر الوسیله که به نام تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله که اکبر و شرحیست بر تحریر الوسیله، شرح مفیدی هم هست، ایشان در اونجا یک توضیحی دادن که توضیحشون هم مفید است، یعنی باز برای ما فایده میرسونه در این صلح بر حق و سبق. فهمودن از صلح و عبارتشون میخونم: قد یتعلق به عین او منفعت او دین او حق، همونه که امام فرمودشون به عبارت دیگه. و ظاهر، ایشون میفهمن ظاهر از کلام امام این است که انهو لا فرق فی الاخیرتین بین ما هو ثابت منهما و ما هو لم یثبت بعدو. میگه در این دوتای آخری، دوتای آخری کدومه؟ دین و حق، عین منفعت، دین حق، این دوتای آخری دین و حق، در این دوتا میگه ظاهرش فرقی نمی کنه. این دین، دین ثابت شده ای باشد یا هنوز ثابت نشده، دین ادعاییست. حق، حق ثابت شده ایست یا حق ادعاییست. میگه حتی در صورت حق ادعایی هم میشه صلح کرد، بر او هم میشود صلح کرد، فرقی بین این دوتا نیست، ثابت از این دوتا باشه یا لم یثبت بعدونه که هنوز ثابت نشده، حالا دنبالش هست که حقشو ثابت بکند اما هنوز ثابت نشه، ممکنه هست اصلا ثابت نشه، ممکنه هست در پیگیری اصلا ثابت نشه، حق رو به او ندن، اما از حالا برای پیشگیری از پیگیری میگم من یه حق خودم رو مصالحه میکنم با شما در برابر مثلا چیزی. و لعله لم یثبت اصلا، ممکن اصلا ثابت نشود هرگز. کما انه على جميع التقادير فمد اما ان يكون مع العوض او بدونی ولا فرض كوني مع العوض فلا فرق في بين الامور الاربعه. پس این هم باز عمومیت صلح میرسونه که صلح بر حق هم ممکن است، حق میتونه متعلق صلح واقع بشه ولو این حق هنوز تا زمان صلح ثابت هم نشده، ثابت هم نشده باشد اشکالی از کنم محضر شما نداره. جناب فاضل فرمودن وقد افاد فی المتن، مرحوم امام در متن این گونه افاده دادن که ان کل هذه الصور صحیحه، همه صحیحه. منشأ صحت هم چیه؟ چرا صحیحه؟ که حالا بر جلسه بعد بهش می‌پردازیم. فرمودن منشأ او اطلاق و جواز صلح بین المسلمین علی ما فی الروایات، بنابر اون چه که در روایات وارد شده که می‌خونیم روایاتشو، صلح در روایات به شکل بین المسلمین به شکل مطلق از صلح جائزون بین الناس، روایت نبوی عامیست، روایت از کنم محضر شما نبوی از طریق شیعه اینه، از صلح جائزون بین المسلمین، صلح جائز است به صورت مطلق که انشاءالله بهش خواهیم رسید. خب این ملاک صلح و متعلق صلح که در اینجا بیان شده، خب به صراحت شامل حقوق می شود، پس بناهن علا ذالک به شکل عام همه حقوق می توانن متعلق صلح واقع بشون، از جمله اون حقوق هم حق السبقه که امام هم بهش تصریح فرمودن در اونجا، دیگران هم باز همین تصریح رو از کنم محضر شما دارن. مرحوم امام تحریر الوسیله اصلش وسیله النجات مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانیه، اما در وسیله النجات یه اضافه ای داره در عبارتش که اون اضافهش رو هم علاقمندم بخوانم. ایشون فرمودن متعلق الصلح اما عین او منفعت او دین او حق، علی التقادیر گفتن یا عوضه یا بدون عوضه، با عوض باشه یا عوضش خود عین منفعت دین همینا، فهم بود میگه فهاوهی عشرون سوره، میگه 20 صورت صلح در اینجا با این چهار موضوع انجام میشود. موضوع عین، منفعت، دین، حق. این چهارتا که حالا یا با عوضه یا بدون عوضه هست، میگه 20 صورت هست. اشرون صورتن کلها صحیح هست، همه اینها صحیح هست. بعد میگه صلح عین و بعین، منفعت، دین، حق، همه اینا اسم میبره که این 20 رو در اینجا بیان میکنه. این 20 تا چطور هست رو از کنم محضر شما در بعضی از جاهای دیگه، از جمله در از کنم محضر شما پاورقی لمعه مرحوم شهید در روزه که بیان فرموده، در اونجا آمده است 20 صورتش رو ذکر کردن به شکل ترتیبی، همه رو آوردن بیان کردن که این 4 صورت ضرب در 2 میشه، با عوضه بدون عوضه ضرب در 2 میشه 8، 8 دوباره از کنم محضر شما هر کدوم از اینا یا به عین مخالف و مماثل هست، 8 ضرب در 2 میشه 16، از کنم محضر شما 4 ملاک اصلی، 4 مورد اصلی هم داشت، میشه 20 تا، که اینا 20 صورت صلح متعلق صلح میتونه واقع بشه، که عددی از این متعلقینش حقوق هستن، عددی از اینها حق هستن که میتوانن مورد متعلق صلح واقع بشه، که از جمله اون حقوق هم حق السبقه. دیگران هم متعرض شدن قبل از مرحوم امام، قبل از مرحوم استاد حسین اصفهانی، از جمله من تعرض للمسئله مرحوم شهید در روزه است که ایشون هم به صورت خیلی صریح بیان فرموده، که انشاءالله دیگه عبارتش رو میخواستم بخونم نشد، انشاءالله عبارتش رو فردا میخونیم و بعد میریم وارد بحث ادله میشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.